جذبش میشه در جا. طبیعتم از اون چیزاست، یعنی خیلی ها رو بنده خودم دیدم که ارتباط با طبیعت نداشتن، توی زندگی شهری و ماشینی بزرگ شدن، توی سن مثلا 30 سالگی 40 سالگی یه تجربه پیدا کردن بسته به شخصیت و خیلی عوامل دیگه، یک مرتبه نه تنها جذب شدن بلکه هوادار شدن، بلکه فعال شدن و الان هم خیلی خیلی دارن کارهای بزرگ میکنن برای حفظ طبیعت و محیط زیست. میگم اینو باز میخوام ارجاع بدم به اون حرف شما که گفتین شاید هیچ وقت دیر نیست. دوستمون نیچه که گفته بودن که فروید گفته بودن که آره چنین داستانی هستش، ولی حالا ممکنه به هر حال همیشه مثالهای نقض وجود داشته باشه. اما بحث آیندهمون،
من میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم به اسم دلبستگی مکان. دلبستگی مکان یه موضوع خیلی جذاب هستش که همه ما انسان ها اونو تجربه می کنیم ولی واقعا نمی دونیم چی هستش. دلبستگی مکان به رابطه عاطفی که ما با محیط اطرافمون، محیطی که برای ما مهم هستش، خاطره ساز هست، برقرار می کنیم. این تعریف دلبستگی مکان
هستش. این داستان دلبستگی مکانم.
یعنی
حالا بهتون میگم داستانش چیه. به آدم خیلی مجربی ام تو این قضیه. ممنون از حضورتون در برنامه هفراری. خدا نگهدار خانم که خوانی و شنوندگان عزیز.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی. ملاک. به نام خدا. سلام. سلام به شما که همواره از زندگی افراد موفق الگو برمی‌دارید و برای گرفتن تصمیم‌های بهتر به مطالعه زندگی و رفتار افراد موفق می‌پردازید. یکی از ابزارهای قدرتمندی که باید همیشه در مسیر موفقیت همراه ما باشه، ابزار تصمیم گیریه. زندگی هر کدوم از ما حاصل جمع تصمیم‌های ماست. شما شنونده برنامه ملاک هستید از رادیو سلامت. همیشه میتونیم کسانی رو پیدا کنیم که شرایط ابتدایی زندگی اونها شبیه شرایط ما بوده، اما امروز بسیار موفق‌تر یا ناموفق‌تر از ما هستند. اگه بیشتر دقت کنیم، تفاوت تنها در چند مورد تصمیم گیریه. چند مورد تصمیم گیری که اونها رو به سمت زندگی مطلوب یا نامطلوب هدایت کرده. به جاست که برای ساختن زندگی مطلوب به بررسی زندگی افراد موفق بپردازیم. شما تا به حال زندگی افراد موفق رو مطالعه کردید؟ آیا تونستید از سبک زندگی افراد موفق به شیوهی صحیح برای تصمیم گیری هاتون دست پیدا کنید؟
مطالعه زندگی این انسان ها کلن توی خیلی چیزا مؤثر میتونه باشه، توی زندگی ما، توی اعتماد به نفسمون، خود باوری هامون و اینکه اونها چه چیزهایی رو دیدن، چه آینده نگری هایی رو داشتن، چه مواردی رو لحاظ کردن تو تصمیمات حساس زندگیشون. این جوانب رو دیدن از طرف آدم های موفق قطعا میتونه تأثیر مثبتی روی تصمیم گیری های ما داشته باشه.
خیلی مهمه. همیشه میگن همه چی رو خودت تجربه نکن، بهترین کار اینه که تجربیات دیگران استفاده کنیم و واقعا وقتی استفاده میکنیم انگار خودمون تجربه کردیم، هیچ فرقی نداره.
خب چقدر شما مطالعه میکنین، چقدر پیگیرین؟
من والا 80% سعی میکنم تجربه دیگران استفاده کنم، 20% آگاهی خودم، تجربه خودم. خیلی برام مهمه تجربه دیگران.
توی زندگی افراد موفق اون به نتیجه رسیدن و هدفشون رسیدن اون موضوعیه که شما میتونی دنبال کنی. ولی اگر خواسته بشه مثلا بگی که یک مدیر خوب فقط یک مدیر خوبش مطرحه، نه اینکه یک مرد خوب تو زندگی. اگر خواسته بشه نگاه کنی مردان موفق رو تو مدیریت موفق، توی کشف موفق، اینها باید هر کدوم رو جدا جدا بررسی کنی و معمولا ما این کار رو انجام میدیم برای اینکه ببینیم بقیه چی کار کردن.
بستگی داره خب تو چه زمینه باشه دیگه. مثلا یه نفر که میاد مثلا شیمیدان خیلی خوب شده، تاثیر تو زندگی من نداره. ولی مثلا یه خانم موفقی که مثلا میاد توی خونه یا زن موفقیه، مثلا آره دیگه، بستگی داره الگوش چی باشه. ولی همه آدم موفق نمیتونه تو زندگی هم نقش داشته باشن.
ولی خب از مسیرایی که رفتن، فراز و نشیبایی که پشت سر گذاشتن، تجربه‌ای که به دست
آوردن، بله ممکنه بعضی از تجربه‌هاشون توی یه قسمتی از زندگی من بله تاثیر خوش بذاره.
شاید مهمترین تفاوت انسان‌های موفق با دیگران در اینه که انسان‌های موفق در زندگی خودشون مسیری رو طی می‌کنند که خود انتخاب کردند، اما سایر انسان‌ها مسیری رو طی می‌کنند که دیگران برای اونها انتخاب کردند. کارشناس و مشاور برنامه دکتر فربود فدایی روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران با ما همراه هستند و درباره میزان اثربخشی مطالعه زندگی افراد موفق در تصمیم گیری هامون توضیح میدند.
به نام خدا. با سلام حضور شنوندگان ارجمند، صحبت امروز ما راجع به سرمشق گرفتن از زندگی افراد موفق برای تصمیم گیری. انسان ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی در زمینه های گوناگون جسمی و ذهنی داره، اما این ظرفیت ها با یادگیری به فعلیت در میاد. دوران یادگیری برای هر توانایی خاص محدوده که به اون دوران بحرانی و یا زمان نقش پذیری گفته میشه. برای نمونه ظرفیت راه رفتن در هر کودک وجود داره، اما اگر تا 4 سالگی محیط مناسب و تمرین وجود نداشته باشه، به سختی ممکنه که کودک بعد از اون قادر به راه رفتن باشه. یا ظرفیت تکلم و زبان آموزی که تا 7 سالگی هست، اما اگر بعد از اون این مسئله رو بخوایم انجام بدیم، دشواره که کودک تکلم رو بیاموزه. در هر انسان ظرفیت برای پیشرفت و کمال هم وجود داره. این ظرفیت هم با یادگیری محقق میشه. مهمترین آموزگاران این ظرفیت در درجه اول پدر و مادر، پس از اون مربیان مدرسه و پس از اون افراد شاخص جامعه هستند. زندگی افراد نام‌آور موفق میتونه سرمشق کودک و نوجوان قرار بگیره و بر تصمیم گیری او در مورد شیوه زندگی و هدفها تأثیر بذاره. آگاهی از موانع و مشکلات این افراد و تصمیماتی که برای رفع موانع و برای پیشرفت به کار گرفتن میتونه قدرت تصمیم گیری صحیح رو در کودک و نوجوان افزایش بده و نمونه خوبی در اختیارش قرار بده. به همین دلیله که وجود زندگی نامه های افراد موفق به صورت کتاب و فیلم میتونه نقش موثری در پرورش یک نسل مصمم و موفق داشته باشه. خداوند نگهدار شما.
استفاده از حق انتخاب کار ساده ای نیست. این کار هراس‌های زیادی داره. ممکنه انتخابی اشتباه بکنیم. ممکنه پا در مسیری نادرست بگذاریم و ممکنه برای چندمین بار شکست بخوریم. به همین علت برخی انسان‌ها از انتخاب گریزانند. اما یادمون باشه انسان‌های موفق از حق انتخاب خودشون استفاده کرده و می‌کنند.
ملاک را هر روز بشنوید از رادیو سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با ملاک در مسیر انتخابی درست یک گام به جلو برداریم. تصمیم گیری مثل عمل کرده یک عضله است. اگه در طول روز زیاد عضله‌ای به کار گرفته بشه، خسته میشه و در نتیجه نمیتونه کار خودش رو به درستی انجام بده. یکی از روش‌هایی که افراد موفق به کار میبرن اینه که تصمیم‌های کوچک رو تبدیل به روال میکنن و بدین شکل اونها رو حذف میکنن و وقت و انرژی ذهنی بیشتری برای تصمیم‌گیری‌های مهم و پیچیده‌تر میذارن. کلام بزرگان و صاحبان خرد محصول تجربه و دانشیه که در طول سالها اندوختند. با گوش جان شنوای آن باشیم.
یک انتخاب خوب، یک انتخاب درست، نه فقط در طول 4 سال، گاهی در طول 10ها سال تأثیراتش برای کشور باقی میمانه. انتخاب خوب.
خوشا خاک میهن، خوشا عکس دشمن، به راه رهایی خوشا جان، به جانان سپردم.
با سپاس از شما، بدرود.
جهانم نباشد، جهانم مباشد.
شامگاه آدینتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم در بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز جمعه 20 بهمن ماه. خب شنوندگان عزیز، دعوت کنیم که بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی همراه باشید با بازپخش برنامه مثبت تربیت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتایی بی همتا. سلام، علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره وجه جنسی و دنیای جنسی زندگی کودکان شما و نوجوانانتون مطالبی رو تقدیمت حضورتون خواهد کرد. اما آنچه که به دنبال گفتگوهای هفته های گذشته در مورد رسیدن به دوره نوجوانی در خدمتون بودیم، امروز درباره بلوغ صحبت میکنیم و نحوه مواجهه والدین با این دوران. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستند و تخصص بهداشت باروری دارن، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 و سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که اصلا لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید تا ما بتونیم پاسخگوی همه پرسش های شما باشیم و پرسش هایی که شما مطرح میکنید و مشکلاتی که در باب زندگی جنسی دارید میتونه برای ما سوژه های بسیار با ارزشی باشه برای برنامه های آینده.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
در خدمت مهمان عزیز هستیم در استودیو خانم دکتر کشاورز بزرگوار که عرض کردم خدمتتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. سلام باشم.
سلام، صبح بخیر خدمت شما خانم علوی عزیز، عوامل برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما یه روندی رو شروع کردیم که راجع به مراحل مختلف رشد کودک صحبت بکنیم تا برسه به نوجوانی و جوانی، و خب اون چیزی که همیشه شما کارشناسان روش تاکید کردین این که اگر ما میخوایم مسائلی رو مثلا در دوره نوجوانی بازگو بکنیم، بالاخره اینو باید یه پیشینه‌ای داشته باشه. از قبل پدر مادر این آمادگی رو برای بچه در مراحل مختلف رشدش ایجاد کرده باشه. رسیدیم به حوالی نوجوانی و قرار شد که ما یک جلسه کامل راجع به بلوغ صحبت بکنیم. حالا شاید یه برخی از مسائل باشه که ما اینجا یه مقداری مشکل باشه از زبان خانم در مورد آقا پسر رو صحبت بکنیم، اما در مورد دخترها می‌خوایم یه مقداری شفاف‌تر و راحت‌تر صحبت بکنیم. شاید هم بعضی از مسائل باشه که در فضای خصوصی مشاوره باید مطرح بشه، اما می‌خوایم کلیاتی رو بگیم برای اینکه والدین بدونن خودشون از چه زمانی باید آمادگی پیدا بکنن برای اینکه بتونن گفتگو بکنن با فرزندشون و در این دوره زمانی مرحله به مرحله چگونه پیش برن.
بلوغ یک فراینده که تقریبا توی دخترها بین سن 8 تا 13 سال و پسران به همین شکل تقریبا 9 تا 14 سال با یه تأخیر کوچولوی از دخترها این فرایند شروع میشه. خب پس همینجا اگر که در یک دختر خانومی علائم بلوغ زیر 8 سال داره خودشو نشون میده یا در یک آقا پسری زیر 9 سال داره علائم صفات ثانویه که الان قرار صحبت کنیم خودشو نشون میده، خب طبیعتاً بهتره که همون اول به پزشک قدرت مراجعه کنن برای ارزیابی ها. این بحث رو به عنوان یه بسته کنار بذاریم که بتونیم حالا بریم سراغ مسیری که باید طی بشه در بیشتر نوجوانامون. در دخترها اساساً با جهش رشد قدی خودش رو نشون میده و خیلی وابسته هست بلوغ شروعش به اولم ژنتیکی که در واقع کودک از والدین خودش گرفته، یعنی مادر اگه دختر هست در چه سنی حدوداً این صفات ثانویه و به خصوص بحث قاعدگی شروع شده و در پسرها به همین شکل فرایند به چه شکلیه. البته که تغذیه و محیط میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی شروع این مسئله برای نوجوان. در دخترها معمولا خودش رو با همونطور که گفتم جهش رشد قدی اول نشون میده و بعد کم کم صفات ثانویه، رشد موهایی که در ناحیه زیر بغل هستن، در ناحیه شرمگاهی هستن شروع میشه و همینطور به فراخور در واقع مسیری که داره طی میشه مرحله بعدی میشه مرحله جوان زدن پستانها. متو اینا پشت سر هم در یک زمان مثل یک مقطع زمانی واحد اتفاق نمیفته، یک فرایندی رو طی میکنه. یعنی ممکنه مثلا یه دختر خانمی هلوش 9-10 سال قدش مقدار بلندتر میشه، بعد کم کم 10 سالگی دیگه حالا رشد موها داره بیشتر میشه و بعد حالا به همین مسیر داره طی میکنه، هلوش مثلا 12 سالگی یا یه خورده جلوتر عقبتر، گفتیم نمیتونیم زمان دقیق بگیم دقیقاً این زمان بعد این اتفاق بیفته. برای هر کسی اون فراینده یکم با تقدم تأخری از نظر سنی اون چیزی که داره میگیم میانگینیه که وجود داره. جوانهای پستانی شروع میشن، خب معمولاً این فاصله در واقع زمانی که گفتیم برای مادر به خصوص یا والدی که میخواد آموزش بده فرصت خیلی خوبیه که حالا آموزش ها از همون زمان یه جزئیاتی رو شروع کرده، یعنی مثلا دختر خانمشون که رشد قدی داره مادر نزدیکتر میشه بهش اگر مادر قراره صحبت کنه، یا بزرگتری که بالاخره عهده‌دار این مسئله هست و نوجوان ازش حرف شنوی بهتری داره که اینم در ادامه برنامه یه مقدار روش صحبت خواهیم کرد. ولی اساس صحبت رو همون اول یک دفعه به صورت یک بسته ای از اول A to Z، از اول الف تا یه نگید، یعنی اول باید بشینیم بهش بگیم که شما دارید وارد دنیای نوجوانی میشید که یک مسیریه به سمت بزرگسالید، خب یه سری تغییراتی در بدنت ایجاد میشه به همین زبان ساده که این تغییرات شاید یه وقتایی برات سوالاتی پیش بیاد، شاید یه وقتایی برات نگرانی هایی پیش بیاد، حتی ابتدای امر حالا با این رشد قدیتون هست، ولی بعد کم کم گفتم با نوجوان خیلی بعد با احترام صحبت کنیم. رشد موها هست، تعریق بدن هست که بهداشت جنسی رو در واقع باش باز کنید. اما اگه دیگه الان دختر خانم شما تو مرحله مثلا جوانه های پستانی رو دیگه میبینید که داره، حالا باید بدونید که تقریبا یک سال بعد دیگه احتمالا قاعدگی اتفاق میفته. پس آمادگی برای روبرو شدن با یه همچین مسئله رو بعد کم کم شما تو اون زمان دیگه بحثش رو باز کنید. منتها قبلش همون ابتدای کار گفتید که یک سری تغییراتی، یعنی نوجوان میدونه که در هر مرحله یه تغییرات جدیدی خواهد داشت. حتی بعضی وقتا مثلا بچه ها کلاس چهارم، دختر بچه ها ممکنه یه دونه هم کلاسی دارن که قاعده شده و این اومده تو کلاس مطرح کرده یا بقیه متوجه شدن. نوجوان شما میاد میگه من مثلا احساس نگرانی میکنه یا براش مهمه که این چیه؟ این مثلا موضوعات چیه؟ دیگه اگر نوجوان مواجه شده اونجا هم اشکال نداره، میتونید از در بهداشت جنسی خودش چطور تو این شرایط باید بهداشتش رو مراعات بکنه، اینکه فرایند بدنش هست و به هر حال پدیده ایه که همه قرار باش مواجه بشن، حالا دوست شما یه مقدار زودتر براش اتفاق افتاده. در کنار این مسئله تغییرات خلقی هم باید برای نوجوان گفته بشه. یعنی یه نوجوان دختر باید بدونه که در حول و حوش قاعدگیش مسائل خلق و خو هم براش پیش میاد. ممکنه حساس‌تر باشه، ممکنه تحریک‌پذیرتر باشه نسبت به محیط. این که هم خودش بدونه که اگه مثلا تو اون برهه زمانی ممکنه تو مدرسه با دوستش دعواش میشه، یا تو خونه اطرافیان بدونن که یعنی ما به عنوان والد هم نوجوانمون رو آگاه میکنیم، هم اطرافیان رو دیگه باید آگاه کنیم که دختر ما این فرایند رو داره طی میکنه. اگه برادر بزرگتری حتی داره دیگه لازمه که بدونه که باید در یک زمانهایی هوای خواهر خودش رو داشته باشه، یا پدر خانواده در جریان قرار میگیره که باید هوای دخترش رو داشته باشه.
چند تا نکته تو صحبت شما بود خانم دکتر، این که ما سعی بکنیم که این دوران رو یه دورانی براش رقم بزنیم که خوشایند باشه.
بله.
به خصوص در مورد خود قاعدگی و دوره های ماهانه بانوان خوبه که واقعا این تابویی که آی کسی نفهمه و
بله،
حتی برادرت نفهمه و بله، پدرت ندونه و این تابوها شکسته بشه و واقعا این مسئله جوری باشه که آگاهی داشته باشن خانواده ازش. و اینکه به هر حال ما سعی بکنیم همش این مسئله رو مثبت بیان بکنیم به عنوان یک پدیده طبیعی و اینکه یک نشانی از سلامت دستگاه تولید مثل
بله،
و باروری یک بانو داره.
بله.
متاسفانه میبینیم در جوامع مختلف که حتی یک دید منفی نسبت به همین شروع دوران قاعدگی هست، حتی ممکنه که در خورد فرهنگ های کشور ما هم ما پیدا بکنیم یه آثاری از اینجور
باورها. یعنی حتی باورهای ناکارآمد داریم که حالا بهش اشاره میکنیم. خانم علوی عزیز نکته خیلی مهمی رو شما اشاره فرمودین، بحث بلوغ یک بحث توام با خجالت نباید باشه، یک فرایند رشدیه که بسیاری از عادتهای بزرگسالی افراد در همین دوران شکل میگیره. اگر ما شاهد یه سری رفتارهای اشتباهی در بزرگسالان هستیم، وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم ریشه شروع این رفتار، شروع این عادت از دوران نوجوانی بوده و این عادتها صرفا عادتهایی که حالا ما همش به صورت پزشکی نگاه نکنیم، عادتهای رفتاری اخلاقی. ببینید ما تو ابتدای نوجوانی بهترین فرصت رو داریم که مفاهیم اخلاقی رو به بچه‌ها بگیم، عاداتی درشون ایجاد بشه که مثل دروغگو نبودن، مثل شفاف بودن، مثل صادق بودن تو خیلی از مسائل، و خودمونم بعد اتفاقا الگوش باشیم برای این مسئله، مثل خرافاتی نبودن. یعنی اگر بنا هست تو سنینی بزرگسال ما عادات خرافی نداشته باشه، خب بعد همینا رو شما هم رعایت کنین به عنوان والدش. حالا من ازتون اجازه میخوام یه گذرم به پسرها بزنم، بعد دیگه ان شاء الله در ادامه بحث بریم. در پسرها هم چون ما حالا بلوغ دخترها رو شروع کردیم، تقریبا 9 تا 14 سال دیگه با یه مقدار قد پسرها بلندتر میشه، آلت تناسلی یه مقدار بزرگتر میشه و این رشد رو همینطور، یعنی این اضافه شدن سایز رو خواهند داشت. رشد موها در نواحی زیر بغل و شرمگاهی هم در پسرها شروع میشه، گفتیم بین 9 تا 14 سال تقریبا این فرایند رو طی میکنن، بعد ادامه دار میشه. ولی همین هولوش 13-14 ممکنه اصطلاحا رویاهای خیس داشته باشن، یعنی شبها دچار انزال بشن، و یا اوائل صبح که نشانگر فیزیولوژی بدنشون هست، اون در واقع نعوذ صبحگاهی که پسر بچه ها دارن، اینها هم باز باید برای خانواده این مسیر آگاهی داده شده باشه که خواهر یک آقا پسری که مثلا صبحش میبینه برادرش مثلا لباسش یه مقدار خیس شده، با متلک و مسحکه باعث ایجاد یک شکافی، یک مسئله منفی، یک خجالتی در ذهن اون آقا پسر نشه. دو اینکه خیلی از مسائل اگه اتفاق دارن نمیفتن هم توسط نوجوان به والدش گزارش بشه،
کم اینکه حتی والدین هم ممکنه این مسئله براشون نگران کننده باشه و نگران یه اتفاقاتی میشن.
بله.
و مسائل عمل کردی در واقع این هم نشانه از سلامتیه.
بله.
به حال باروری و سیستم باروری،
سیستم باروری و تناسلیشونه
آقا پسر خواهد بود.
کاملا کاملا. یعنی ما یک محور مغز و گناد داریم که در واقع در این محور مغزی یک سری هورمون های ترشح میشه. در مسیر بلوغ این هورمون‌های خیلی خیلی مؤثری هستن بعدها برای کارکردهای باروری افراد و برای کارکردهای جنسیشون، یعنی برای بقاء نسل، برای تولید مثلشون. سیستم تولید مثلشون بسیار وابسته به بحث سلامت محور مغزی و گنادی هست. خیلی از اتفاقات به صورت فیزیولوژیکی، یعنی قاعدگی در دخترها و بحث نوز صبحگاهی و انزال در پسرها، اگه اتفاق نمیفته، یعنی اینکه ما باید خیلی نگران باشیم. اگر مثلا یک